و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمپین بین المللی حقوق بشر از ناپدید شدن ده ها نفر پس از اعتراضات اخیر ابراز نگرانی کرد. کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه شمار بازداشت شدگان نارامی های اخیر را 4000 نفر اعلام کرد. و وزیر خارجه بریتانیا از استراتژی کشورش در افغانستان دفاع کرد. ساعت 9 شب در تهران است، در ایران است. محمد زرقامی هستم، در کنار شما هستیم با مجله نیم ساعته شامگاهی رادیو فردا در این دوشنبه شب پایتخت و دوشنبه شب ایران، دوشنبه 22 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 13 ژوئیه 2009 میلادی. البته در استودیوی ما در پراگ ساعت 18:30 رو نشون میده که رفته رفته به 31 دقیقه نزدیک میشیم. اما پیش از اون که ببینیم در این شامگاه چه چیزهایی براتون تدارک دیدن همکارانم و ما ارائه میدیم به شما، به سراغ تازه ترین خبرها بریم با همکارم حسین قویمی که از ساعتی پیش خبرها رو دنبال میکرد. آقای قویمی شامگاهتون بخیر.
شامگاه شما هم شبانگاه شما در واقع بخیر و با درود فراوان به شنوندگان گرامی.
البته اینجا هنوز شب نشده، یعنی هنوز روزه و روشنه تقریبا.
بله، عرض شود که یک سازمان حقوق بشر در بیانیه ضمن اشاره به مرگ سهراب اعرابی و نحوه اطلاع یافتن خانواده‌اش از فوت وی در مورد سرنوشت بسیاری از ناپدید شدگان اعتراض‌های خیابانی اخیر ابراز نگرانی کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید نگرانی ها در مورد ده ها و احتمالاً صدها فردی که در جریان تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ناپدید شده اند افزایش پیدا کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که مقر آن در نیویورک است در اعلامیه اظهار نظر کرده که سهراب اعرابی در جریان تظاهرات روز دوشنبه 25 خرداد ماه تهران از ناحیه سینه هدف گلوله قرار گرفته است. کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه میگوید در ناآرامی‌های اخیر در حدود 4000 نفر در کشور بازداشت شدند که عده‌ای از آنها به مرور آزاد شدند. کمیته پیگیری در تازه‌ترین بیانیه خود ضمن ارائه آمار جدید از بازداشت شدگان اخیر گرفتن اعتراف از آنها را مهمترین هدف مسئولان دانسته است، در حالی که بر اساس ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری سوالات تلقینی یا اقفال یا اجبار متهم ممنوع است. این کمیته میگوید مهمترین هدف مقام‌های امنیتی و انتظامی اقناع فعالان سیاسی بازداشت شده به اعتراف با آنچه بازجویان از آنها می‌خواهند و فیلمبرداری از این اعترافات است. در خبر دیگر دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا از استراتژی دولتش در افغانستان دفاع کرد. موضع‌گیری آقای میلیبند در حالی انجام می‌شود که نگرانی عمومی در بریتانیا از افزایش تلفات نیروهای این کشور در افغانستان افزایش یافته است. وزیر خارجه بریتانیا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی همچنین اتهام‌های مطرح شده مبنی بر کمبود تجهیزات نیروهای بریتانیایی را تکذیب کرد. به گفته مقام‌های بریتانیایی در 10 روز گذشته 15 سرباز این کشور در افغانستان کشته شدند که بدین ترتیب شمار تلفات ارتش بریتانیا در افغانستان به 184 نفر یعنی 5 نفر بیش از تلفات در عراق رسیده است. و بریتیش پترولیوم یا شرکت نفت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد با سوکار شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان یادداشت تفاهمی را برای کاوش مشترک نفت در دریای خزر امضا کرده است. این یادداشت تفاهم در لندن در حضور الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امضا شد. سند امضا شده به بریتیش پترولیوم حق انحصاری می‌دهد تا درباره توافقنامه‌ای بر سر کاوش و بهره برداری از یک میدان نفتی در 125 کیلومتری جنوب شرق باکو مذاکره کنند. و در خبری دیگر فرخ لقا هوشمند بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون در سن 81 سالگی درگذشت. خبرگزاری ایرنا دلیل مرگ خانم هوشمند را عارضه مغزی اعلام کرده است. فرخ لقا هوشمند که نام اصلیش فرخ لقا پور رسول بود در بیش از 70 فیلم سینمایی و چندین سریال موفق تلویزیونی ایفای نقش کرده بود. مجموعه فیلم های صمد به کارگردانی پرویز صیاد، باشو غریبه کوچک به کارگردانی بهرام بیضایی و سریال تلویزیونی کوچک جنگلی از جمله این آثار بودند. آقای زرقامی،
سپاسگزارم آقای قویمی که در این شبانگاه گفتید دیگه، این شبانگاه ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار دادید. اما ببینیم که در این مجله شامگاهی همکارانم چه چیزهایی رو برای شما تدارک دیدند، چکیده ای از آنچه که در ادامه این بخش خبری خواهید چنید. کارت زرد محسن رضایی به دو کاندیدای اصلاح طلب. اعتمادها کم رنگ‌تر می شود. شکاف ها میان دولت محمود احمدی نژاد و روحانیون بلند پایه در ایران عمیق‌تر می شود. گزارشی از ادامه زندان دو دختر جوان نومسیحی و 50 زندانی دیگر به جرم داشتن اعتقادات مسیحی در ایران. دولت محمود احمدی نژاد غیرقانونی است. 10,000 متر تومار سبزی که در پیشگاه تاریخ شهادت می‌دهد. و سرانجام نناغای مجموعه فیلم‌های صمد رخ در نقاب خاک کشید. از فرخ لقا هوشمند برای شما خواهیم گفت. بیست و یک و شش دقیقه، نه و شش دقیقه در تهران به این مجله شامگاهی یا شبانگاهی خوش آمدید. با شما هستیم با گزارش هایی از ایران. نخست به سراغ محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران میریم، که برای اولین بار پس از انتخابات اخیر در تهران صریحاً اخطار کرده که ادامه کشمکش بر سر قدرت و لاینحل موندن اختلافات بر سر نتیجه رسمی دور دهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نظام حکومت بر تهران رو به سوی پرتگاه نابودی پیش میبره. علیرضا طاهری همکارم در رادیو فردا چکیده ای از همین اخطار یا کارت زرد محسن رضایی رو که در پایگاه اینترنتی آقای رضایی بازتاب یافته برای شما بازگو میکنه.
محسن رضایی که در دوران جنگ ویرانگر و پرکشتار عراق و جمهوری اسلامی در طولانی ترین جنگ قرن بیستم فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در دست داشت، از دو نامزد رسماً شکست خورده در انتخابات اخیر مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی آشکارا خواسته است که نتیجه رسمی این انتخابات را بپذیرند. به تجدید ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تن در دهند و حتی دست همکاری به سوی او دراز کنند. در حالی که بعید به نظر می رسد این دو نامزد ریاست جمهوری اسلامی چون این خواستی را بپذیرند و پس از هفته ها نارامی هایی که به خون کشیده شد پای پس بگذارند و ناگهان درفش آشتی با محمود احمدی نژاد را برافرازند. محسن رضایی که همکنون دبیری مجمع پرنفوذ تشخیص مصلحت نظام، جایگاه برجسته ترین نخبگان نظام جمهوری اسلامی را در دست دارد، از سوی دیگر با تکرار اتهامی که سران تهران بارها ایراد کردند، آمریکا و اسرائیل را به مداخله در امور داخلی ایران متهم کرده است. دولت جمهوری اسلامی و نه تنها دولت، که حتی خود رهبر جمهوری اسلامی نیز تاکنون بارها عوامل خارجی را در بروز نارامی‌های گسترده اخیر در ایران متهم کردند. تا جایی که آیت الله خامنه‌ای با دادن صفت خبیث‌ترین یا خائن‌ترین کشور به بریتانیا بر تیرگی روابط لندن و تهران افزود و اعتراض رسمی خانه شماره 10 خیابان داونینگ نخست وزیری بریتانیا را برانگیخت. آقای رضایی از سوی دیگر برای حفظ چهره‌ای بی‌طرفانه دولت محمود احمدی نژاد را نیز به دلیل واکنش تند و شدید آن به معترضان به نتیجه رسمی انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی در خوره سرزنش دانسته است و تأکید می‌کند که نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی میباید میان معترضان و آن کسانی که او ضد انقلابی میخواند فرق میگذاشت. فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنگاه نگرانیش از آینده حکومت جمهوری اسلامی را در این جمله ها بازتاب میدهد که به اعتقاد او روشی که شماری از فعالان سیاسی در پیش گرفتند حاکمان بر ایران را به عقب به سوی شکست و ناکامی خواهد راند و روشی نیست که عده‌ای دیگر برگزیدند حکومت جمهوری اسلامی را به سوی پرتگاه خواهد برد. با این همه آقای رضایی در پایان نتیجه گرفته که هنوز دیر نشده است و فرصت برای جبران وجود دارد و ایرانیان به خاطر آینده کشورشان از تجربه اخیر درس عبرت خواهند گرفت. در این حال به گفته تحلیلگران مردم ایران هم اکنون بیش از هر چیز در انتظار نتیجه کشمکش بر سر قدرت میان سران جمهوری اسلامی اند که چون این کشمکشی در 30 سال گذشته سابقه نداشته است.
اما از کارت زرد محسن رضایی به دو نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری دهم بگذریم، انتخابات ریاست جمهوری و درگیری ها و ناآرومی های پس از اون نه تنها درگیری های شدید سیاسی رو به دنبال داشته، بلکه به شکافی عمیق در درون روحانیت ایران هم دامن زده و موضع‌گیری های بعضن شدید شماری از روحانیون سرشناس و مراجع تقلید رو در برابر رویدادهای سیاسی جامعه و ولی فقیه آیت الله علی خامنه‌ای در پی داشته. فریدون زرنگار نگاهی داره به دیدگاه های شماری از روحانیون درباره انتخابات و رویدادهای پس از اون.
در همان روزهای اول پس از انتخابات، آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید یکی از اولین روحانیون بلندپایه بود که در بیانیه‌ای با ابراز همدردی با معترضین به نتایج انتخابات ابراز امیدواری کرد که مسئولان نظام حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند و اهداف و خواسته های مردم را به عینیت و تحقق برسانند. آیت الله موسوی اردبیلی نیز که خود زمانی رئیس شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی بود، چند روز پس از انتخابات با صدور بیانیه‌ای اعمال خشونت از سوی هر کسی را محکوم کرد و با تمام کسانی که در این حوادث آسیبی دیدند ابراز همدردی کرد. آیت الله موسوی اردبیلی در این بیانیه همچنین از مسئولان انتظامی و امنیتی خواست در برخورد با معترضان با رأفت و ملایمت و حفظ حدود شرع و قانون رفتار کنند و از دست دادن به اعمال تحریک‌آمیز بپرهیزند. آیت الله ابوالقاسم دیباجی نیز در واکنش به رویدادهای پس از انتخابات به رادیو فردا گفت:
همون کسی که دستور میده برای کشتن و هم اون کسی که دست میزنه به کشتار، هر دوی اینها در هر کجای جهان در برابر محکمه عدل الهی مسئول هستند، باید پاسخگو باشند و هر دوی اینها گناهکارند. به خصوص اینو باید توجه داشته باشیم که حرمت خون مؤمن از کعبه بالاتره و مقدستره.
از دیگر روحانیون بلندپایه آیت الله اسدالله بیات زنجانی بود که در نامه خطاب به میرحسین موسوی از جفا شدن به ملت گفت و بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی به آرای ملت را بی سابقه خواند. وی در بیانیه دیگر همکاری با دولت به گفته وی نامشروع را حرام خواند و از کارکنان دولت خواست تا آنجا که امکان دارند با این دولت به گفته وی نامشروع همکاری نکنند. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعیان نیز روز 20 تیر ماه در پاسخ به چند پرسش شرعی بدون نام بردن از آیت الله خامنه ای گفت: چنانچه ولی فقیه هر یک از شرایط لازم برای تصدی این پست را از دست دهد، به خودی خود از مقام خود ساقط می شود و نیازی به عزل هم ندارد. آیت الله منتظری مخالفت عمدی به گفته وی با احکام شرع و موازین عقل و میثاق‌های ملی که در قالب قانون در آمده باشد را جائرانه و شخص ولی را جائر دانسته است. احمد قابل روحانی منتقد نظام جمهوری اسلامی درباره موضع‌گیری‌های روحانیون بلندپایه به رادیو فردا میگوید باید میان فتوا و حکم تفاوت قائل شد.
ما یه فتوا داریم در مسائل شرعی و یک حکم داریم به عنوان حکم حکومتی. ادعا میشه که وقتی که صحیحی حکم بکند بر حتی مجتهدان دیگر هم الزامی میشه که به اون پایبند باشن و رعایتش بکنن. اما فتوا چیزیست که به عنوان نظر شخصی و دیدگاه فقهی یک فقیه عرضه میشه و سایر فقها هم نظرات مختلف خودشون رو دارن که اون فقط برای پیروان عملی همون مرجع علمی قابلیت استناد رو داره، مثل سایر فتاوی که در احکام دیگر شریعت دارند.
آقای قابل گفته های آقای منتظری را از نوع حکم می داند.
به نظر میاد که تصوری که از این سوال و جواب به ذهن میاد بیشتر از نوع حکم باشه، یعنی به این معنا که تطبیق شرایط ولایت جائر و همچنین ولایت عادل رو به عهده مردم گذاشتن، یا حتی خود استاد ما اسد منتظری با بیان بعضی مصادیق و شروطی که در پاسخ بیان کردن به گونه ای دارن تعیین میکنن که شرایط امروز منطبق بر همین مطلب هست و گویا ولایتی که امروز بر جامعه ما حاکم هست از نوع ولایت جائره.
جمعه گذشته هم آیت الله رضا استادی عضو شاخص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خطبه های نماز جمعه قم گفت نظام و کشور ما اسلامی است و همه مسئولان علما و مردم باید به گونه ای عمل کنند تا برادری در جامعه حفظ شود و نظام نباید دست به کاری زند که مردم به نظام بدبین شوند. مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هم با صدور اطلاعیه تأیید انتخابات از سوی شورای نگهبان را مردود دانست. همزمان اما آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار پیامی به امضای خود و به نام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأیید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان را به محمود احمدی نژاد تبریک گفت. اما چه تأثیری اظهار نظرها و یا حکم و فتواهای این روحانیون بر رفتار حاکمان و سرنوشت سیاسی جامعه ایران دارد؟ محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و روزنامه‌نگار در لبنان بر این نظر است که نباید از روحانیون انتظار بیشتری داشت.
من توقع ندارم که حوزه علمیه با صدای بلند اعتراض بکنه و نارضایتیش رو بیش از این با یه حرکت تندتری اعلام بکنه. حوزه به سکوتش در حمایت از دولت ادامه خواهد داد. این بخشی از اتفاقی است که در حال وقوع در جمهوری اسلامی، انفصال بین حاکمیت و مردم و انفصال بین رهبری و همراهان انقلاب تا امروز، این جدایی حاصل شده. مجموعه این شکاف هایی که نام بردم به ضرر حکومت تمام خواهد شد، ولی سقوط وضعیت کنونی و تغییر تمام عیار وضعیت کنونی منجر خواهد شد. اگر حوزه در نقد وضع موجود محکمتر عمل کنه، اعتراضش رو پررنگتر بکنه، میشه امیدوار بود که حداقل طیفی که از اون بخش از جامعه که همچنان دیندار باقی موندن امیدواریشون رو از دست ندن.
در مقابل اظهار نظرهای روحانیون مخالف با سیاست‌های دولت و رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله حسین نوری همدانی با تأیید خطبه نماز جمعه آقای خامنه‌ای که در آن انتخابات را پایان یافته خواند و از معترضین خواست دست از اعتراض بردارند، گفته‌های آقای خامنه‌ای را مبشر وحدت و صفا در جامعه اسلامی خواند.
فریدون زرنگار بود که نگاهی داشت به شکاف‌هایی که میون دولت محمود احمدی نژاد و روحانیون بلندپایه در ایران عمیق‌تر میشه. اما در ادامه این بخش خبری گفتگوی دیگری رو داریم در ارتباط با مسائل انتخابات. طرح تومار سبز تحت عنوان احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست که از روز جمعه در بیش از 180 شهر جهان آغاز شده بود، از جمله در پراگ، روز دوشنبه به پایان رسید. این طرح در پی اعتراض‌های هفته‌ای اخیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه از سوی گروهی از ایرانیان مقیم کانادا تدارک دیده شده بود. بر اساس این طرح از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر روزهای 10 تا 12 جولای، 19 تا 21 تیر ماه، در بیش از 180 شهر جهان پارچه‌ای با رنگ سبز پذیرای امضای کسانی بود که بر این باور بودند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیست. دکتر علی تهرانی که به گفته خود او ابتکار تومار سبز از آن آقای تهرانی بوده، در گفتگویی با بهروز کارونی شرکت کرده.
در مورد تعداد امضاها هنوز گزارشی واصل نشده. قراره که صورت جلسه ها بیاد و نماینده های نشان نمایندگان شهرها همراه با تومار صورت جلسه ها رو بفرستن که جزئیات امضاگیری رو نشون میده، ولی ما از نماینده ها خواستیم که حداقل متراژ پارچه ها رو تا حدی به ما اطلاع بدن. قضیه این هست که از این 181 شهر، آمارایی که من تا الان دریافت کردم، از 1 متر تومار داشتیم تا 100 متر. یعنی اگر متوسط ما بگیریم که از هر شهر 10 متر پارچه به ما خواهد رسید، حکایت از این هست که رکورد این تومار به بالای 10,000 متر پارچه خواهد رسید و این واقعا خلاف انتظار ماست. یعنی ما بیشتر از 500 متر انتظار نداشتیم و همطوری هم که توی تبلیغات این پروژه اعلام شد هست این بود که این پارچه از برج ایفل یا برج بلندی آویزون بشه که انتظار نمی‌رفت بیشتر از 500 متر بشه، ولی حضور مردم درست عین حضور مردم در صحنه انتخابات حضور پرشکوهی بوده و واقعا مردم توی این کار هم حماسه دیگری آفریدن. به هر حال از تعداد امضاها اطلاع دقیقی الان در دست نیست، ولی به زودی وقتی تومارها با صورت جلسه ها رسید تعداد امضاها هم مشخص میشه.
برنامه بعدی شما در این ارتباط چیه؟
قرار اولیه بر این بود که تومار از یه ساختمان بلندی آویخته بشه و علت این تصمیم این بود که اثر بخشی اون بیشتر بشه و گویی یک شهادتی است در پیشگاه تاریخ و پیشگاه مردم جهان که همه ببینن که ایرانی ها در این موضوع که حکومت آقای احمدی نژاد یک حکومت غیر قانونی است و در انتخابات تقلبی صورت گرفته و حق ملت سلب شده ازشون، این شهادت رو در پیش چشم همه مردم جهان بدن. برای همین قصد بر این بود که از یک برج بلندی آویخته بشه. منتها به دو دلیل از این کار فعلا منصرف شدیم. یکی این که طول تومار خیلی 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 بیشتر از اون چیزی است که انتظار میره، و دوم این که برج‌های بلند نظیر برج ایفل که هدف ما بود و روزها و هفته‌ها دوستان ما کار کردن برای گرفتن اجازه که بتونیم چنین کاری بکنیم، به دلایل امنیتی به دلایل فنی اجازه این کار رو نمیدن. خاطر همین تصمیم بر این شد که این پروژه در کنار ایفل و حد فاصله بین ساختمان حقوق بشر و دیوار صلح برگزار بشه که خیلی هم از اون قول اولیه‌ای که به مردم دادیم فاصله نگرفته باشیم، و به جای این که تومار آویزان باشه و مردم از پایین تماشا بکنن، تومار بر روی زمین خواهد بود با کارهای هنری که دوستان در حال کار کردن روش هستن، و در عوض نگاه ها در آسمان هست. یعنی تیم خبرنگاری، تیم فیلم برداری همه از بالا تصویر برداری خواهند کرد که عظمت این تومار رو نشون بدن.
برگزار کنندگان چنین برنامه ای آیا قصد دارند که برنامه های مشابهی هم انجام بدن، یا این پایان کار این برنامه چنین برنامه اعتراضی خواهد بود؟
اولا آرزوی ما این هست که مجبور نشیم این تومار رو نشون بدیم. منظور من اینه که ما این تومار رو درست کردیم با حضور مردم خارج نشین، که اون شهادتی که مردم در داخل دادن به حضور میلیونی در خیابان، این شهادت رو ما هم در خارج بدیم با این گونه حضور. و این شهادت یک اهدافی هم داره که بگیم آقا شما تقلب کردیم، حق مردم رو زایل کردیم و بعد این حق مردم برگرده. ما خارج نشین ها و همینطور کسانی که فعال مدنی هستن داخل ایران از ابزارهای سخت برخوردار نیستیم. اینها دارن با چوب و چماق و گلوله و زندان و تبلیغات بی امان روی ذهن مردم کار میکنن. ما چاره‌ای جز واکنش های غیر خشونت آمیز و روش های مدنی نداریم.
همونطور که شنیدید گفتگوی علی تهرانی با ما بود که درباره تومار سبزی میگفت که تحت عنوان احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست، در 180 کشور جهان، بیش از 180 کشور جهان به امضای ایرانیان و غیر فارسی زبانانی رسیده که میخوان ساپورت کنن یا حمایت کنن مردم ایران رو. اما در ادامه این بخش خبری باز هم گفتگوی دیگری داریم. منابع مسیحی بیرون از ایران خبر از ادامه زندان دو دختر جوان مسیحی میدهند. مرضیه امیریزاده 30 ساله و مریم رستمپور 27 ساله، این دو دختر جوان که 10 سال پیش از اسلام به مسیحیت گرویدند، از پنجم ماه مارس در زندان اوین به سر میبرند. این دو بانوی مسیحی ایرانی در طول دو ماه گذشته نزدیک به 3 هفته را در سلولهای انفرادی گذراندند. به گفته سازمان مسیحی ایلام، در حال حاضر علاوه بر خانم‌ها امیریزاده و خانم رستمپور، بیش از 50 بازداشتی به جرم داشتن اعتقادات مسیحی در ایران وجود دارند که برخی از اونها هفته‌ها در زندان انفرادی به سر بردند. امیر زمانی فر هم گفتگویی داره با امیر جوادزاده از برنامه‌سازان تلویزیون‌های مسیحی در لندن و از آقای جوادزاده درباره چگونگی بازداشت این دو خانم مسیحی پرسیده. امیر جوادزاده:
خانم مریم رستمپور که 27 سالشونه و همینطور خانم مرضیه امیریزاده اسماعیل آبادی که 30 سالشون هستش، هر دو این ازان توی در تاریخ 5 مارس بازداشت شدند که 15 اسفند در واقع میشه که تا به امروز بیشتر از 4 ماه و 1 هفته هست این ازان توی زندان اوین بودن و به ایشان تا به حال اجازه داده نشده که وکیل توی دادگاه داشته باشن و همینطور چندین بار سخت مریض شدن و حق دیدن دکتر هم نداشتن این ازان و چندین هفته هم در سلولهای انفرادی بودن و روزهای خیلی زیادی و ساعتهای بسیاری تا نیمه شب مورد بازجویی قرار گرفتند.
اون وقت اتهام این دو خانم چی هستش آقای جوادزاده؟
در واقع این ازان حدود 10 سال پیش پیرو عیسی مسیح شدن و تو این مدت انجیل و کتابهای مسیح رو مطالعه کردن و یه شوق خیلی مخصوص توی قلبشون بود که مردم رو خدمت کنن در همین زمینه. پس در نتیجه این ازان ایمانداران خیلی فعالی بودند، مسیحیان خیلی فعالی بودند که به مردم کمک کنن، حالا چه ازدانی که توی از نظر زندگی روحی و عاطفی از هر نظر تو مشکلات بودن. طبق انجیل که عیسی مسیح میگه که من شما رو میفرستم تا برای شکست دلان در واقع نور باشید و نمک باشید برای این جهان. خب این ازدان برای کسایی که توی وضعیت خیلی بدی بودن، چه از نظر روحی، چه از نظر زندگی و چه از نظر عاطفی و چه حتی از نظر در واقع شرایطی که توی زندگی مردم فشار بوده، این از اون کمکشون کردن. به هیچ وجه توی سیاست دخالت نداشتن، تنها هدفشون این بوده که به در واقع به بشریت طبق کلام خدا انجیل این از اون خدمت کنن و بدون در نظر گرفتن دین، نژاد یا زبون حتی به افرادی که هم زبون این از اون نبودن هم خدمت کردن.
در این مدت بیش از 4 ماهی که این دو خانم در زندان اوین نگهداری میشن، یعنی زندانی هستن، با کسی تماس داشتن اعضای خانواده، دوستان که مثلا بگن که شرایطشون چطور هست اونجا؟
بله، با خانواده خب به هر حال در از طریق تلفن تا اون موقع که بهشون، یعنی دست خودشون نیست ولی به هر حال اجازه داده میشه گاهی اوقات تماس بگیرن و خب خیلی طبیعیه که نمیتونن هر چیزی رو در واقع آزادانه بگن و این خیلی طبیعی خواهد بود چون که این ازان اون آزادیه بیان رو هم نخواهند داشت اون شرایط.
امیر جوادزاده بود، یکی از برنامه‌سازان تلویزیون‌های مسیحی در لندن، که از چگونگی بازداشت دو دختر جوان مسیحی یعنی نومسیحی میگفت. اما فرخ لقا هوشمند، بازیگر قدیمی و پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران که از ماها پیش در کما به سر میبرد، در 81 سالگی به علت عارضه مغزی درگذشت. از فرخ لقا هوشمند میتونیم به فیلم‌های مجموعه فیلم‌های صمد اشاره کنیم که پرویز صیاد ساخته بود و یکی از فیلم‌های این مجموعه رو جلال مقدم کارگردانی کرده بود و همچنین فیلم‌های باشو غریبه کوچک و کلاغ از بهرام بیضایی، شوهر آهو خانم داوود ملاپور و کلاه قرمزی و پسرخاله از ایرج طهماسب. مانیا منصور و نگاهی به زندگی و کارنامه فرخ لقا هوشمند.
فرخ لقا هوشمند که به دلیل زایات مغزی چند هفته گذشته در بیمارستانی در تهران بستری بود، در روزهای گذشته به منزل منتقل شده و بامداد دوشنبه 22 تیر ماه دار فانی را وداع گفت. این بازیگر قدیمی و پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون در سال 1307 در شهر رشت به دنیا آمد. او از سن 14 سالگی پا به روی صحنه تئاتر گیلان گذاشت و تا سال 1342، یعنی بیش از 18 سال در تئاترهای مختلف در شهر رشت به ایفای نقش پرداخت. نام اصلی او فرخ لقا پور رسول بود که بعد از ازدواج با رضا هوشمند، بازیگر سینما تئاتر، نام خود را به فرخ لقا هوشمند تغییر داد. خانم هوشمند در سال 1336 حضور در فیلم‌های سینمایی را با بازی در فیلم نردبان ترقی آغاز کرد و بعد از آن تا اواخر عمرش در بیش از 70 فیلم سینمایی در قبل و بعد از انقلاب حضور یافت. از به یاد ماندنی ترین نقش هایی که فرخ لقا هوشمند در قبل از انقلاب بازی کرد، بازی در نقش نناقا مادر صمد در مجموعه فیلم های صمد ساخته پرویز صیاد بود.
حالا هر کی باشد، چرا اسکاشو میکوفی به در و دیوار؟
دوستش دارم، دوستش دارم.
دوستش داری؟ چشم لیلا خانوم روشن تاله که لیلا خانوم دوست داشتی. حالا چی شدی هو؟
خب هم لیلا رو دوست دارم هم بروزلی رو.
یالا ورشون دار.
از نقش های ماندنی او در بعد از انقلاب نیز میتوان به نقش خاله شخصیت عروسک کلا قرمزی در فیلم کلا قرمزی و پسر خاله اشاره کرد. فرخ لقا هوشمند همچنین در سریال های تلویزیونی بسیاری به نقش آفرینی پرداخت که از میان آنها میتوان به سریال های کوچک جنگلی، عیاران، داستان یک شهر، مدرسه مادر بزرگ ها، تهران 11، چراغ جادو و دختران اشاره کرد.
یاد و خاطره فرخ لقا هوشمند ما رو به پایان این مجله شامگاهی، شبانگاهی ببخشید، نزدیک میکنه. من هی میگم شامگاهی. به هر حال امیدوارم که همچنان با رادیو فردا همراه باشید. در ادامه باز هم در کنار شما خواهیم بود با بخش‌های خبری و پس از اون هم مجله نیمه شب ما پذیرای شما هست. در این فاصله هم اگر وقت کردید حتما با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و برنامه‌های رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. فیلتر شکن رو هم در ساعت‌های بعدی همکارانم براتون اعلام می‌کنن.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خوی شور زار خیلیست، خوی های خیس تن خال
No. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم نکرد فردا. گل شب تو بیده شبونه می
و انتخابات.
اعتراف گرفتن همراه با ضرب و شتم و شکنجه مغایر اصول انسانیت و برخلاف موازین شرعی است. رفتار و برخورد ما برابر نص صریح قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن بایستی باشد.
احمدی نژاد جرقه‌ای بود در سرزمین ایران که پرتوش به آسمان‌ها خواهد رفت و تومار ظلم و ستم از کره زمین برخواهد چید.
من مهرانم از سوئد. این آقایونی که این نمایشا رو برای مردم بیاره میکنن واقعا دور از انسانیته که انسانو با فشار، با تهدید، با زور بیارن جلوی دور. این دور از اسلام، دور از انسانیت، دور از هر چیزی که بخواییم فکرشو بکنیم.
قسمتی مینه
چشمای کورم به راحت بشینم، برای دل من واسه جسم خاکستان، منی که قبورم تو چشمات شکستم.
سر از کار چشمات کسی در نیام بود، که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آباد، برای دل من واسه جسم خاکستان، منی که قبورم تو چشمات شکستم. کورم به راحت بشینم، زمزمستون به یادت بهاره، تو قلبم کسی جست و جای نداره، صدای دلم ساز ناسازگاره، سکوتم به جست و صدایی نداره. تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستان تو بازم تو دستان ببینم، ولی حیف از این خواب پریدم که با چشمای کورم به راحت بشینم. سر از کار چشمات کسی در نیاورد، که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آورد، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که غرورو تو چشمات شکستم.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
از برق نگاهه می ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
رادیو فردا.